أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ولو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلى في مكانه ولو كان بلدا آخر. ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزانم. امیدوارم انشاءالله همواره سالم، سرحال و با تراوت باشند و خودشون و متعلقین و خانوادهشون از گرفتاری ها و بلایا به فضل الهی به دور باشند. همچنان بحث ما در فرع سوم از فروع مسئله چهارم مربوط به نماز توافه. اصل بحث روشن شد. مکلفی که تواف واجب انجام داده نماز تواف رو فراموش کرده که بعد از تواف انجام بده، و نه تنها تا انجام سعی، حتی تا اثناء سعی و اینها هم یادش نیفتاده. بعد از اینکه اعمال مترتبه بر طواف و نماز طواف رو انجام داده، تازه متذکر شده که نماز طوافش خونده نشده. عرض کردیم در اینجا دو قول هست که هر دو هم مشهور قائل داره. قول اول این بود که واجب رجوع کنه به مقام در صورت عدم مشقت، و در نزد مقام نماز طوافش رو بخونه. قول دوم این بود که نه، نیازی به برگشت به نزد مقام نیست، هر جا که متذکر شده همونجا مشقت داشته باشه، رجوع نداشته باشه، دور باشه، نزدیک باشه، هر جا یادش افتاد همونجا نمازش رو بخونه. جایگاه این دو قول رو در بین فتاوای فقها دیدیم و دیدیم که هر دو قائل دارند. اما وقتی سراغ روایات مربوطه رفتیم، متوجه شدیم که در اینجا پنج طایفه از روایات وجود دارند. طایفه از اول از روایات که سه روایت رو در اون زمینه با هم بررسی کردیم، تفصیل داده بودن بین مرتحل، یعنی کسی که از مکه کوچ کرده و می گفتن او لازم نیست دیگه برگرده و همونجا نماز طوافشو بخونه، و غیر مرتحل، کسی که از مکه کوچ نکرده، در مکه است، برگرده در نزد مقام نمازشو بخونه. طایفه دوم روایاتی بودند که ملاک وجوب یا عدم وجوب رجوع به مقام ابراهیم رو مشقت داشتن یا نداشتن قرار دادن. گفتن اگر رجوع به مقام ابراهیم هرجیست، دارای مشقت، نیازی به برگشت نیست، هر جا متذکر شد همونجا نماز طواف رو بخونه. ولی اگر برگشتن به مقام حرجی نیست و مشقت نداره، برگرده و نمازشو در نزد مقام بخونه. خب عزیزان متوجه بودند که در این زمینه هم روایاتی رو خوندیم، و با توجه به این دو دسته روایت دیدیم این دو روایت با هم منافاتی ندارند، بلکه در صدد بیان یک مطلبند. یعنی در واقع اونگونه که قول اشهر هست و فقها فرموده اند، در صورت عدم وجود مشقت حکم به وجوب رجوع به مقام میشه، و الا اگر مشقت باشه دیگه نیازی به برگشتن به مقام نیست. در این رابطه بحث رو پی گرفتیم تا رسیدیم به طائفه سوم از روایات باب که امروز خدمت این روایات زانو خواهیم زد. طائفه سوم روایاتی هستند که مدلولشون اینه که اگر فراموش کردن نماز طواف رو در ابتهیا منا متذکر شد لازمه به مقام ابراهیم برگرده. خب در اینجا اجازه بدید در محضر چهار تا از روایاتی که در این زمینه وارد شدند باشیم. اولین روایتی که می‌خوایم در محضرش باشیم صحیح محمد ابن مسلمه که از احدهما علیهم السلام از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام نقل کرده. این صحیحه باز در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 74 از ابواب طواف حدیث پنجمه. و به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما. سند رو قبلا بررسی کردیم، موسی بن قاسم که واضح الحدیث و حسن الطریق و در موردش ثقه رو لفظ ثقه رو دو بار به کار میبرن، صفوان بن یحیی که از عبد اهل زمان و اوثق اهل زمان خودش شد و علا ابن رزین که هم ثقه و جلیل القدر بودن رو در موردش گفتند، هم توصیقات عامه در موردش هست. او هم نقل میکنه از محمد ابن مسلم که از اوثق الناس و شخصیت شمرده شده شیعی فقیه کوفه است، از اصحاب امام پنجم و ششم و هفتم علیهم السلام. سند کاملا صحیح است. اما متن محمد بن مسلم عن احدهما از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام نقل میکنه، قال سئل عن رجل طاف طواف الفریضه ولم يصلي الركعتين. سوال شد در مورد مردی که طواف واجبش رو انجام داده اما اون دو رکعت نماز طواف رو نخونده، حتی طاف بین الصفا والمروه، بدون که نماز طواف رو بخونه اومده سعی بین صفا و مروه شو انجام داده. ثم طاف طواف النساء، بعدن حتی طواف نساش رو هم انجام داده بعد از سعی و تقصیر. و لم یصلی لذلک الطواف، برای طواف نسا هم نماز طواف نخونده. پس دو تا طواف کرده، یکی طواف فریضه و دیگری طواف نسا، و اصلا نماز طوافاشو نخونده. حتی ذکره و هو بالابته، حالا که یادش افتاده که نماز طوافا رو نخونده، در ابته در بخشی از سرزمین مکه در منطقه ابته، قال امام علیه السلام می‌فرمایند یرجع الی المقام، حالا که در ابته است برگرده به نزد مقام ابراهیم. فیصلی رکعتین، تعبیر اینجا اینه که یصلی رکعتین، در حالی که فرض سوال این است که این فرد نه نماز طواف واجب و فریضه‌شو خونده نه نماز طوافش طواف نساشو. امام می‌فهمد که یرجع الی المقام فیصلی رکعتین. خب عزیزان توجه دارند، این شاید نیازی به توضیح هم نداشته باشه، هرچند در روایت بعدی که موثق است تصریح هم شده منظور از یصلی رکعتین یعنی یصلی رکعتین کل من الطوافین. برای هر کدام از دو طوافی که انجام داده، یعنی طواف فریضه و طواف نسا، برای هر کدومشون دو رکعت نماز طواف بخونه، نه اینکه برای دو تا طواف دو رکعت نماز بخونه. نه، پس منظور اینه که برای هر کدام از دو طواف یصلی رکعتین. عرض کردم این اولا روشنه، بعد هم حالا تصریح اگر میخواید در موثقه عبید بن زراره که الان خواهیم خوند، تصریحشو خواهید دید که اونجا امام خواهند فرمود که چهار رکعت نماز بخونه برای چنین کسی. خب پس سوال این بود که در ابته متذکر شده امام فرمودند برگرده به نزد مقام. حدیث دوم در این باب موثقه عبید بن زراره است. این موثقه حدیث هفتم بابه. مرحوم شیخ حر عاملی به عنوان حدیث هفتم از باب 74 ابواب طواف در جلد نهم روایت رو سند رو این چنین آورده: رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله. سند رو توجه دارید، ولو محمد ابن یحیی الخزاز توصیف خاص داره، ولو احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی شیخ و وجه رئیس قمی هاست، شخصیت بی نظیر شیعیه. مشکل در ابن فضال و عبدالله ابن بکیره، و الا عبید ابن زراره هم همون عبید ابن زراره ابن اعینه یا اعین، که او هم توصیف خاص داره، گفتن ثقتون ثقه عین، لا لبس فیه ولا شک، تعریف ها و تمجید های عجیبی در موردش شده، توصیقات عامم در موردش هست. اما چه کنیم وقتی عبدالله ابن بکیر فتحی مذهب در سند قرار گرفته، با اینکه توصیق هم شده ها، ثقه هست عبدالله ابن بکیر، شخصیت ممتازی هم هست، ولی انحراف اعتقادی داره، لذا نتونستیم این سند رو صحیحه بدونیم، گفتیم موثقه است، ولی عیب نداره، موثقه هم قابل اعتناست و میشه برای استنباط حکم شرعی ازش استفاده کرد. اما از امام صادق فی رجل طاف طواف الفریضه، سوال ببینید این همون سوالی است که محمد ابن مسلم از احد هما سوال کرده بود، همون سواله، فی رجل طاف طواف الفریضه ولم یصلی الرکعتین حتی طاف بین الصفا والمروه ثم طاف طواف النساء فلم یصلی الرکعتین. پس دو تا طواف رو انجام داده، هم طواف فریضه رو هم طواف نسا رو، و برای هیچ کدوم نماز طواف نخونده، حتی ذکر بال ابته، در اونجا داشت حتی ذکر و هو بال ابته، اینجا داره حتی ذکر بال ابته، حالا که در منطقه ابته هست، در همون منطقه مکه یادش افتاده. خب اینجا یصلی اربع رکعات، پس آیا چنین کسی چهار رکعت بخونه یا نه؟ قال امام فرمودن بله، یرجع، چون در ابتهه برگرده به نزد مقام، و چون نماز دو تا طواف رو نخونده، فیصلی عند المقام اربعا. پس سوال همون سوال وارد در صحیح محمد بن مسلم از احده ماست که اینجا عبید بن زراره از امام صادق داره نقل میکنه. امام میفرماد یرجع و یصلی عند المقام اربعا، صراحتاً فهمید که چون دوتا تواف کرده و نماز دوتا تواف از او فراموش شده، باید 4 رکعت نماز رو بخونه. حدیث سوم صحیح احمد ابن عمر الحلال. این روایت باز هم در همون جلد نهم باب 74 از ابواب طواف، حدیث 12. این روایت و عنه رو برگردید، نهایتا در حدیث هفتمی که الان میخوندیم دیدید که رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن عمر الحلال. محمد ابن یحیی الخزاز که عرض کردیم از شخصیت های ممتازی است که هم توثیق خاص شده هم در مورد او که حساسیت داره و بسیار دقیق است مورد تأیید قرار گرفته. در رابطه با احمد ابن عمر الحلال توثیق شده و گفتن که از امام رضا علیه السلام هم نقل حدیث داره، اما او رو میگن از خانواده پستی ردیع الاصل، لذا بعضیا خیلی بهش اعتنا نمی کنن، اما وقتی توثیق شده دایی نداریم. پس میشه حتی این رو به عنوان یک صحیحه قلم داد کرد. قال سألت ابا الحسن، احمد ابن عمر میگه از امام رضا علیه از امام موسی کاظم علیه السلام سوال کردم، ان رجل نسی ان یصلی رکعتی طواف الفریضه، مورد بحث ما مردی که خوندن دو رکعت نماز طواف واجب فراموشش شده، فلم یذکر حتی اتا منا. این روایت منا رو میگه، اومده تو مناست، از مکه خارج شده ولی همون حول و حوشه، خیلی فاصله نگرفته، در سرزمین مناست. قال امام فرمودن یرجع الى مقام ابراهیم فیصلیهما. یعنی جمله مواردی است که ولو جمله خبره ولی معنای انشا و امر دیگه، باید برگرده به مقام ابراهیم و اون دو رکعت نماز رو در مقام ابراهیم بخونه. پس سومین خبر و خبر چهارم خبر ابن مسکن هست که قبلا هم داشتیم به عنوان 15 خبر، در اینجا نکته ای داره دوباره میاریم. قال ابن مسکن، عبدالله ابن مسکن، و فی حدیث آخر، بعد از این که حدیث 14 رو هم او نقل کرده، میگه در روایت دیگری وارد شده، ان کان جاوز میقات اهل ارضه فلیرجع ولیصلیهما. فان الله تعالی یقول واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. خب البته خود ابن مسکن در اینجا شخصیت با عظمتی است، ثقه و عینه از اصحاب اجماع. بعضی از توثیقات عامه در موردش هست، مثل اینکه در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد شده، او رو از فقهای اعلام شمردن، اما در حدیث 14 در دیگه قال حدثنی من سأله، کیه نمیدونیم، ظاهر از در سند این رو خبر نامیدیم. خب اینجا فرموده که اگر از میقات منطقه سکونت خودش، چون کسی که برای زیارت خانه خدا میره بسته به این که از کدوم منطقه رفته بالاخره میقاتی داره دیگه، از اون میقات بدون احرام نمیتونه تجاوز کنه. مثلا کسی که از مدینه میره تو همون جحفه، مثلا باید تو همون مسجد شجره محرم بشه، 400 کیلومتر مونده به مکه. کسی که از عراق یا با پرواز از ایران و اینها میره به جده، او باید بره تو منطقه حدود 100 کیلومتری. دیگران میقات ها نزدیک حدود 20 کیلومتر و اینها از مکه فاصله داره. خب حالا اینجا چی میگه؟ امام علیه السلام فرمود که ان کان جاوز میقات اهل ارضی، اگر از میقات اهل ارض یعنی منطقه زندگی خودش، از اون میقاتی که از اونجا باید محرم بشه، از اونجا اگر رد شده، فلیرجع ولیصلیهما، برگرده. ببینید وقتی با وجود تجاوز از میقات منطقه سکونت خودش، امام میفرماید که برگرده و در نزد مقام نماز طوافش رو بخونه، خب معلومه در صورتی که در منا یا سایر مناطق اطراف مکه باشه، به طریق اولا باید برگرده. پس طایفه سوم از روایات دیدید اون مناطق نزدیک رو مثل منا و ابته و اینها رو گفتن که برگرده. اما به نظر ما وقتی دقت بشه میخواییم بگیم این طایفه هم در حکم طایفه دومه، همچنان که در طایفه دوم ملاک برای وجوب یا عدم وجوب رجوع مشقت داشتن یا نداشتن بود، اینم همونو میخواد بگه. میخواد بگه اگر در منا یا ابته و همین حول و حوش مشقتی براش نداره، برگرده و در نزد مقام بخونه. اما اگر در این جاها نیست، فاصله گرفته، برگشتن مشقت داره، لازم نیست برگرده به نزد مقام. بله، فقط در خبر ابن مسکان دیدید که میگه حتی اگر از میقات اهل ارزشم رد شده برگرده. اینو اصطلاحا میگیم قضیتون فی واقعه. این حکم مورد خاص رو بیان میکنه. احتمالا فرد کسی بوده که میقات هم منطقه‌ایاش از اون میقات هایی بود که نزدیک مکه بوده، مثل جعرانیه و قرن المنازل. و برگشتن با مشقت همراه نبوده. لذا به نظر می رسد که طایفه سوم از روایاتی رو که گفتیم و در بعضی از اونها لفظ منا و در بعضی هاشون ابته اخذ شده بود، که از اونجا امام علیه السلام دستور می دادن که برگرده و در نزد مقام نمازش رو بخونه، نماز طوافش رو بخونه، چیز جدیدی نیست، مطلبی غیر از اون چه که از طایفه دوم از روایات استفاده کردیم نیست. اینجا میخواد امام علیه السلام بفرماید که اگر در ابتهه یا در مناس یا در همون حول و حوشه، براش مشقتی نداره، میتونه به راحتی بدون مشقت بدون حرج برگرده به بیت الله و در کنار مقام ابراهیم نماز طوافش رو بخونه. خب پس ما سه طایفه از روایات رو تا اینجا بررسی کردیم. طایفه اول که تفصیل داد بین مرتحل و غیر مرتحل، طایفه دوم که ملاک رو مشقت داشتن و نداشتن قرار داد، گفتیم این دوتا در واقع منافاتی با هم ندارن، در صدد بیان یک مطلبند. اونی هم که مرتحل و غیر مرتحل رو آورده، چون مرتحل اونی که از مکه خارج شده چه بسا براش مشقت داره، اما غیر مرتحل تو مکه هست، براش برگشتن به مسجد الحرام و خوندن نماز در کنار مقام ابراهیم مشقتی نداره. حالا میخواییم بگیم این طایفه سوم هم که منا و ابته رو اخذ کرده و میگه اگر در منا یا در ابته یادش افتاده برگرده به مسجد الحرام و نماز طوافش رو در نزد مقام بخواند، این هم چیزی غیر از اون چه که از طایفه دوم استفاده می شد نیست. یعنی می خواد بگه در این جور جاها اگر یادش افتاده مشقت نداره براش برگشتن به مسجد الحرام، چون مشقت نداره برگرده و نماز رو در نزد مقام بخونه. پس عزیزان من، این سه طایفه ای رو که در رابطه با تذکر فراموش شدن نماز طواف بعد از اعمال مترتبه گفتیم، این سه طایفه دیدید از نظر سند و اینها روایات قابل اعتنا و قابل اعتمادی بودند، بسیاری از اونها صحیحه و موثقه و قابل اعتماد بودند که به یاری همدیگه اومدن، همدیگه رو تأیید کردند و موجب شدن که ما دغدغه ای در استفاده ی حکم شرعی از این روایات نداشته باشیم و نتیجه ای که از این سه طایفه از روایات گرفتیم همون قول اشهر، قول کسانی بود که ملاک وجوب یا عدم وجوب رجوع به نزد مقام رو حرجی بودن یا نبودن رجوع دانستند. همچنان که متن تحریر الوسیله هم در محضرشون هست، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه هم نظرشون همینه. خب تا اینجا ما از بررسی سه طائفه از طوائف پنجگانه روایاتی که در رابطه با فراموش شدن نماز طواف و تذکر آن بعد از اعمال مترتبه بود فارغ شدیم. اما همانگونه که گفتیم در این زمینه پنج طائفه وجود داره، یعنی دو طائفه دیگه، طائفه چهارم و پنجم مونده، اون تا بررسی اونها باز چون فرصتی میخواد انشاءالله جلسات بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.